کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. فصل 16. همچون یک خفاش بیرون از جهنم. سال 1933 الی 1934 میلادی. ساخت و ساز در زمینی که واقع در تقاطع خیابان 8 و پن بود، در اواخر ماه سپتامبر سال 1933 به پایان رسید. از روی محبت و احترامی که آنها برای شبانشان قائل بودند، جماعت نظر دادند که ساختمان خیمه برانهام نامیده شود. این ساختمان همچون بنای یک کلیسای عادی نبود. این کلیسا دارای هیچ مناره یا یک صلیب بزرگ نبود. سقف آن نکتیز نبود و اتاقهای گنبدی شکل هم نداشت. آن فقط یک ساختمان ساده بتونی با سقف شیروانی، یک نمای بیرونی و در و پنجره های مستطیلی شکل و ساده بود. برخی از افراد آن منطقه به شوخی می گفتند که بیشتر شبیه گاراژ یا انبار است تا کلیسا. لیکن به نظر ویلیام برانهام این ساختمان بسیار زیبا بود. او منبر خود را دقیقاً در همان نقطه‌ای قرار داد که زانو زده بود و خدا برای خرید این قطعه زمین به او الهام داده بود. او 3 صلیب در مقابل سالن قرار داد. یکی بر روی منبر و دوتای دیگر را پشت به منبر بر طرفین دیوار. دقیقاً همانطور که در رویا محل قرارگیری آنها را دیده بود. کل هزینه تکمیل پروژه 2000 دلار بود، به همراه مهلت 20 ساله‌ای که بانک برای پرداخت وام مسکن به آنها داده بود. تأمین این مبلغ برای جماعتی مستمند، آن هم در اواسط رکود بزرگ اقتصادی، بسیار هنگفت بود. برای اطمینان از اینکه خیمه برانهام بتواند اقساط ماهانه خود را پرداخت کند، بیل از برداشتن 10 1ها و هدایا برای مخارج زندگیش امتناع کرد و ترجیح داد که در عوض آن پول را در ساختمان کلیسا صرف کند. بیل شغل خود را در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا حفظ کرد، لیکن او به بخش دیگری منتقل شده بود. حال او برقکار بود. مسئولیت او محافظت از خطوط برق ولتاژ بالایی بود که از زمین‌های پوشیده از درخت حومه شهر می‌گذشت. این کار چنان با وظایف او به عنوان شکاربان مقارن بود که او می‌توانست هر دو کار را در آن واحد انجام دهد. این امر بسیار عالی بود، چرا که او هنوز هیچ پولی بابت کارش به عنوان شکاربان دریافت نکرده بود. یکی از راه‌هایی که بیل توانست مخارج ساخت و ساز خیمه برانهام را پایین نگه دارد این بود که کف خیمه را آسفالت نکرده بود. و کف همچنان خاکی بود، طوری که اگر زمین بیرون ساختمان یخ می‌زد، کف سالن نیز یخ می‌بست. بیلی چهارشنبه شب زودتر به کلیسا رفت و دو بخاری زغال سنگی را روشن کرد تا هنگامی که جماعت می‌آیند کلیسا سرد نباشد. مردم بر روی زمین یخ زده وارد کلیسا شدند. لیکن لحظه‌ای که جلسه به اتمام رسید، یخ آب شده تبدیل به گل شده بود و حالت افتضاحی داشت. مادر بزرگها و نوه های دختر طوری برای بیرون رفتن در تلاش بودند که تا مچ پا در گل فرو می رفتند. هرچند که آنها بعداً در این مورد خنده‌ای دلچسب سر دادند، در نتیجه کف آنجا را با خاک اره پوشاندند که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد. بیل وظایف خود را به عنوان یک شبان با انرژی جوانی و اشتیاق شدید یک مرد جوان که سرانجام پی به علاقه اش برده پذیرفت. علاوه بر وظایفی مانند موعظه، مشاوره و دعا برای بیماران که از او انتظار می رفت، او سرودها را نیز رهبری می کرد. بدهکاری ها را پرداخت کرده و خاکسترهای بخاری را خالی می کرد. هر کاری که پیش می آمد و نیاز به انجام شدن داشت، بیل وقت خود را ارزانی می داشت. شبان بودن علاوه بر یک نوع ایمان بودن، روزگار بیل را از یادگیری تجربیاتی پر می کرد که برخی قابل پیشبینی و برخی عجیب بود. یک شنبه شب او با ماشین به خانه می رفت. چراغ‌های ماشینش یک مرد مست را نشان می داد که تلو تلو خوران در خیابان راه می رفت. معلوم شد که او وین بلتسو است، مرد جوانی که دوست ادوارد برادر بیل بود. ممنوعیت مشروبات الکلی هنوز در آمریکا دارای اعتبار بود. بنابراین بیل او را سوار ماشین کرد و قبل از آن که به دستان قانون بیفتد، او را در حالت مستی با خود به خانه برد. کمک کرد و وین را به داخل خانه برد. او را در تخت خودش قرار داد و سپس جایی برای خود فراهم کرد تا بر روی نیمکت بخوابد. بیل او را سرزنش کرد. وین، آیا از خودت شرم نمی کنی؟ جدن؟ بیلی، این حرف را نزن. وین، نوشیدن مشروب چاره کار نیست. این تو را در جوانی خواهد کشت. کاری که باید انجام دهی این است که زندگیت را به عیسی بدهی. این امر عمرت را تا ابدیت گسترش خواهد داد. آه بیلی. بیل دستانش را بر پیشانی او گذاشت. وین، می‌خواهم برایت دعا کنم. آن بیرون یک تاکسی نزدیک شد. در ماشین محکم بسته شد و بیل صدای پایی را شنید که در پیاده رو می دوید. زنی کاملا سراسیمه بردر می کوبید و صدا زده: بردر بیل، بردر بیل. بیل فکر کرد: آه خدای من، کسی باید در حال مردن باشد. او چراغ را روشن کرد، لباسش را پوشید و به سوی در ورودی دوید. نلی سندرز 18 ساله با صورتی رنگ پریده و چشمانی قرمز و پف کرده در راه رو ایستاده بود. نلی، بیا داخل. نلی داخل رفت. آه بیلی، کارم تمام است. کارم تمام است. مشکل چیست نلی؟ آیا حمله قلبی به تو دست داده؟ نه برادر بیلی، از خیابان اسپرینگ می آمدم. به خدا قسم برادر بیل، نمیخواستم خطایی انجام دهم. ذهن بیلی مغشوش شد. در این فکر بود که چگونه به این دختر مشبش رسیدگی کند. حال آرام باش خواهر. در موردش به من بگو. نلی یک نویمان بود. او یکی از نوکیشان جلسات خیمه بیل در بهار گذشته بود. قبل از آن که او قلبش را به عیسی بدهد، او یکی از بهترین رقصنده‌های شهر بود. و شریک او در رقص لی هورن هنوز جوایز این رشته را دریافت می کرد. نلی به منظور برطرف کردن لرزش دستانش نفس عمیقی کشید. او سعی کرد به آرامی و واضح سخن بگوید، اما کلماتش سرعت می گرفت تا جایی که سخنانش به سختی قابل فهم بود. نزدیک تالار ردمن در حال قدم زدن بودم که صدای یک موسیقی رقص را شنیدم. دقیقه‌ای برای گوش دادن به آن ایستادم. موسیقی بهتر و بهتر می شد. با خود گفتم خداوندا می دانی که تو را دوست دارم. اما مطمئنن زمانهایی را که من و لی با هم جوایز را می بردیم به یاد می آورم. شاید اگر از این پله ها بالا بروم بتوانم شهادت خود را به برخی از این مردم بدهم. بنابراین از پله ها بالا رفتم و قبل از آن که متوجه شوم در حال انجام چه کاری هستم، در آغوش پسری بر روی صحنه رقص بودم. آه بیلی، آیا برای همیشه از دست رفتم؟ نمیخواهم مثل مارجی شوم. بیلی مارجی را به یاد آورد، آن دختری که لباس شنا پوشیده و از خارج شدن از قایق پارویی‌اش امتناع ورزیده بود، در حالی که در اواخر بهار سال گذشته بیلی مردم را پس از جلسه احیا تعمید می‌داد، از او خواسته بود که آنجا را ترک کند. هنگامی که آن ستاره اسرارآمیز از آسمان نزول کرد، مارجی از هوش رفته بود. بعدها او شروع به خوردن مشروب کرد. در طی یک زد و خورد در مشروب فروشی، شخصی صورت او را با یک بطری شکسته شکاف داد و یک جای زخم همیشگی روی صورت او بر جا گذاشت. حال او در یک بیمارستان روانی رنج می کشید. نلی آنقدر آشفته بود که می لرزید. بیل سعی کرد به او دلداری دهد. نه خواهر، تو از دست نرفته ای، اما اشتباه کردی که دقیقه ای برای گوش دادن به صدای شیطان ایستادی، صدایی که تو را برای تبدیل دوباره به همان شخصی که قبل از ملاقات عیسی بودی می خواند. مدت زیادی نیست که مسیح هستم، لیکن می دانم که بزرگترین نبرد همواره در ذهن انسان است. این نبردی بین ایمان و شک است. آیا می خواهی به کلام خدا ایمان داشته باشی یا شک داشته باشی؟ باید انتخاب خود را بکنی. آه بیلی، می خواهم ایمان به عیسی را انتخاب کنم. وین بلتسو کمی از مستی در آمده روی تخت نشسته بود و در مورد سر و صدا کنجکاو بود. بیل گفت من زیاد در مورد کتاب مقدس نمی دانم، لیکن ایمان دارم که عیسی گفت به نام من دیوها را بیرون کنند. دستش را بر شانه نلی قرار داد و دعا کرد ای شیطان، نمی دانم که تو که هستی، لیکن این خواهر من است و تو حق داشتن او را نداری. همکنون باید از او خارج شوی. فهمیدی؟ نلی چشمانش را گشود. بیل، آنجا را ببین. چه اتفاقی دارد می افتد؟ بیل نیز به همان اندازه تعجب کرده بود. نمی دانم. او برگشت به نلی نگاه کرد و دعا نمود. شیطان او را ترک کن. در نام عیسی از او خارج شو. به محض اینکه بیل نام عیسی را ذکر کرد، یک روح تاریک مانند یک خفاش غول‌آسا از پشت نلی ساندرز بلند شد، با موهای بلندی که از بالها و پاهایش آویزان بود. او با صدای تو گلویی غرید و به سمت بیل رفت. بیل فریاد زد خون عیسی از من محافظت نما. آن دیو مسیر خود را تغییر داد و به سمت تخت خواب جایی که وین نشسته بود پرواز کرد. آن روح پلید یک بار دور زده و درون تخت ناپدید شد. وین برآشفته و بسیار هوشیار فریاد زد. جامه‌اش را درید و به اتاق مجاور رفت. بیل نلی را با اتومبیل به خانه رساند و هنگامی که بازگشت، او و مادرش روکش تخت را برداشته و ملافه ها را تکان دادند. هیچ چیز آنجا نبود. بیل که نگران شده بود این حادثه را با چندین کشیش در میان گذاشت. اساساً همه آنها یک چیز را به او گفتند: بیلی برانهام، ایام اخراج ارواح پلید به اتمام رسیده است. علاوه بر این، یک انسان نمیتواند یک روح پلید را ببیند. باید از تصوراتت ناشی شده باشد. ممکن بود که بیلی بتواند آن حادثه را به عنوان تصوراتش از ذهن خارج کند. لیکن وین و نلی هر دو آن روح را دیده بودند. آیا این ابلیس بود که به طور پیوسته او را آزار می داد؟ آیا او را دنبال می کرد؟ آیا تمام وقت نزدیک او بود؟ آیا مسئول تمام اتفاقات عجیب و غریب در زندگی بیل از جمله رویاهای او بود؟ این افکار او را به طور مداوم عذاب می داد و بیل را به تعجب وامی داشت که چرا زندگی او آنقدر از خادمین دیگری که می شناخت متفاوت بود. پایان فصل 16 از کتاب دوم.